ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در 23 روز از آبان 1404 صدای ما رو همچنان از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون میپرسیم آیا باید منتظر حمله زمینی آمریکا به ونزوئلا باشیم، اعتصاب غذای دو شهروند بریتانیا که در ایران زندانی هستند رو مرور میکنیم و البته بانک آینده از درسی برای بشریت تا عاملی برای تورم فزاینده در گزارشی پرونده این بانک رو ورق میزنیم. اما پیش از هر چیز ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو مرور کنیم با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. شرکت امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم جزایر مارشال که از بندر عجمان امارات به سوی سنگاپور می رفت، هنگام عبور از دریای عمان ناگهان منحرف شد و به سوی آبهای سرزمینی ایران حرکت کرد. روز جمعه دو منبع دریایی به رویترز گفتند بر اساس ارزیابی اولیه، نفتکش آلارا از سوی گارد دریایی سپاه پاسداران به سوی سواحل ایران هدایت شده است. شرکت امنیت دریایی بریتانیا گزارش کرده که این نفتکش پیش از این هم هنگام عبور از تنگه هرمز با حمله سه قایق کوچک تندرو مواجه شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این ادعا که آمریکا نگذاشته اسرائیل کار جمهوری اسلامی را تمام کند صحت ندارد. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی استرالیا به پرسش‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله جنگ 12 روزه با جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. آقای نتانیاهو این ادعا را که دونالد ترامپ با برقراری آتش بس مانع از سقوط جمهوری اسلامی شده نادرست دانست. او گفت اسرائیل مجموعه هدف‌های مشخصی داشت و کاملا روشن بود که می‌خواهیم سایت‌های هسته‌ای، مراکز موشکی و چند هدف خاص را هدف قرار دهیم. وقتی به این اهداف رسیدیم، آتش بس برقرار شد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که سرنگونی جمهوری اسلامی اگرچه می‌توانست یکی از نتایج جنگ 12 روزه باشد، اما از اهداف آن نبود و این امر باید به دست خود مردم ایران رقم بخورد. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده از آغاز عملیات جدیدی با هدف از بین بردن آنچه تروریست‌های مواد مخدر در نیم کره غربی نامید خبر داد. آقای هکست پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس از آغاز عملیات نیزه جنوبی خبر داد و نوشت که این عملیات می‌کوشد آمریکا را از مواد مخدری که مردم این کشور را می‌کشد ایمن سازد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد اوایل هفته به دریای کارائیب رسید. واشنگتن میگوید حضور نظامی در این منطقه با هدف مبارزه با سازمان‌های جنایی فراملی و محافظت از ایالات متحده در برابر تروریسم و مواد مخدر است. از ماه سپتامبر امسال دونالد ترامپ و دولت او حمله‌هایی را در کارائیب و اقیانوس آرام به قایق‌هایی که گفته می‌شود مواد مخدر را به ایالات متحده قاچاق می‌کنند آغاز کردند و در جریان این حمله‌ها ده‌ها تن کشته شدند. بی بی سی بنگاه خبررسانی بریتانیا پنجشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل پخش گزینشی سخنرانیش عذرخواهی کرد، اما اعلام کرد که غرامت نمی‌پردازد. وکلای رئیس جمهوری ایالات متحده یک شنبه گذشته تهدید کردند که از بی بی سی برای دریافت خسارت تا سقف 1 میلیارد دلار شکایت می‌کنند. بی بی سی پنجشنبه اعلام کرد که هیچ مبنای قانونی برای شکایت از این رسانه و پرداخت غرامت به دلیل مستندی که وکیلان آقای ترامپ آن را افترا آمیز می‌دانند وجود ندارد. این مستند که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در برنامه خبری پانوراما پخش شد، بخش‌هایی از سخنرانی آقای ترامپ در 6 ژانویه 2021 زمانی که هوادارانش به ساختمان کنگره حمله کردند را کنار هم قرار داد تا این تصور ایجاد شود که او خواستار خشونت شده است. بی بی سی پس از استعفای اخیر دو مدیر ارشد در مواجهه با اتهام جانبداری از جمله درباره پخش گزینش سخنرانی آقای ترامپ با بحران بسیاری روبرو شده است. کانادا میگوید که چندین نقشه ترور علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور را خونسا کرده است. دن راجرز، مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا، پنجشنبه تایید کرد که سازمان تحت امرش در سال جاری میلادی سال 2025 چندین نقشه بالقوه مرگبار برنامه‌ریزی شده از سوی حکومت ایران را خونسا کرده است. آقای راجرز گفت که سرویس اطلاعات امنیتی کانادا ناچار شده اولویت‌های خود را برای مقابله با اقدام‌های سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تغییر دهد، چون آنها کسانی را که از دید تهران دشمن محسوب می‌شوند در خاک کانادا هدف گرفته بودند. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از مخالفان جمهوری اسلامی مقیم این کشور را تایید می‌کند. روابط دیپلماتیک اتاوا و تهران از سال 2012 قطع است و کانادا سال گذشته سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدید و خبرهای بیشتر که در radiofarda.com وبسایت ما در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش می کنید.
همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه ساعت 14 هم شنیدید، یک روز پس از رسیدن بزرگترین ناو هواپیمابر جهان به منطقه کارائیب، وزیر دفاع آمریکا از آغاز عملیات نظامی در منطقه خبر داد. هنوز ابعاد عملیاتی که گفته شده برای نابودی باندهای مواد مخدر مورد حمایت ونزوئلا و حفظ جان مردم آمریکاست معلوم نیست، ولی از اعزام این ناو به آب‌های مجاور ونزوئلا و حملات مرگبار به قایق‌هایی که ادعا میشه حامل مواد مخدر هستن، نگرانی‌ها از حمله نظامی به ونزوئلا را افزایش داده. آیا این تحرکات به یک حمله نظامی زمینی منجر میشه؟ سوالی است که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. اما پیش از اون بشنوید از جمشید زند از تازه‌ترین خبرها در این باره.
روز پنجشنبه پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به طور رسمی آغاز عملیات ارتش آن کشور برای از بین بردن آنچه وی تروریست‌های مواد مخدر خوانده را اعلام کرد. در این پیام وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده که عملیات نیزه جنوبی از ایالات متحده دفاع می‌کند، تروریست‌های مواد مخدر را از این نیم کره حذف می کند و آمریکا را از مواد مخدری که مردم را می کشد ایمن می کند. آقای هکست به جزئیات این عملیات و تفاوت آن با آنچه که در ماه‌های اخیر در دریای کارائیب و آمریکای لاتین از طرف نیروی دریایی آمریکا انجام شده اشاره ای نکرده است. عملیات نیزه جنوبی تحت رهبری ستاد فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا که 31 کشور در آمریکای جنوبی، مرکزی و کارائیب را پوشش می‌دهد، اجرا خواهد شد. روز سه‌شنبه نیز مقامات آمریکایی اعلام کردند که گروه ضربت ناو هواپیمابر جرالد فورد وارد آب‌های آمریکای لاتین شده است. دونالد ترامپ ماه گذشته دستور استقرار ناو هواپیمابر جرالد فورد در منطقه را صادر کرده بود. بزرگترین ناو هواپیمابر جهان به 8 کشتی جنگی، 1 زیردریایی هسته‌ای و هواپیماهای F-35 که از قبل در کارائیب هستند پیوسته است. نیروی دریایی ایالات متحده تاکنون دست کم 20 حمله علیه قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و سواحل اقیانوس آرام انجام داده و 10 نفر که قاچاقچیان مواد مخدر معرفی شدند در این حملات کشته شدند. جدیدترین حمله در هفته جاری انجام شد. به گزارش شبکه خبری CBS، روز چهارشنبه مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا گزینه‌های مختلف درباره حملات احتمالی به ونزوئلا را به دونالد ترامپ ارائه کردند، ولی هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است. در اوایل آبان ماه دونالد ترامپ گفته بود دولتش قصد دارد حملاتی را علیه اهداف مرتبط با مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا انجام دهد و پیشتر هم به خبرنگاران گفته بود هدف بعدی اقدام زمینی است. حدود 2 ماه پیش هم آقای ترامپ تایید کرد که به سازمان CIA اجازه انجام عملیات مخفی در ونزوئلا را داده است. برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا میگویند دولت ترامپ برای انجام عملیات نظامی در خاک ونزوئلا باید از کنگره مجوز بگیرد. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در واکنش به افزایش فشارها بر حکومت وی بارها ادعا کرده که حضور پررنگ نیروهای آمریکایی در منطقه برای برکناری او از قدرت طراحی شده است. واشنگتن در ماه اوت جایزه دستگیری مادورو را به 50 میلیون دلار افزایش داد و او را به ارتباط با قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جنایتکار متهم کرد، اتهامی که مادورو آن را رد می‌کند. در روزهای اخیر مادورو نیروهای ارتش را به حالت آماده باش درآورده و در چندین تظاهرات بزرگ هوادارانش علیه آمریکا شرکت کرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. ارزیابی حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان را درباره این تحولات میان ایالات متحده و ونزوئلا بشنوید.
واقعیتش اینه که هنوز تبلیغات رسمی و اینجوری عنوان میکنه که ما داریم با دستجات مواد مخدر مقابله میکنیم. خب میدونیم که این یکی از شعارهای اصلی آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش بود برای پایگاه رأیش. جالب این مسئله اینه که واقعا ونزوئلا تو این زمینه نقش واقعی داره یا نداره. خب بحث سر شد تا سازمان اطلاعاتی خود آمریکا هم راجع به اینه که مادورو یا دولت ونزوئلا در این مسئله شریک باشه نسبت تردید دارن. با همه این احوال این حجم از تمرکز نظامی آمریکا در منطقه که میشه گفت که از سال 1989 که آقای نوریگا در پاناما رو برکنار کردن آمریکا یا 20 سابقه است و حتی به نوعی با اون وضعیتی که بعد از تجاوز عراق به کویت ایجاد شد و آمریکایی رفتن که عراق را از کویت برونن، تا اون حد اصلا تمرکز نظامی در منطقه ایجاد شده که آیا واقعا یک همچین تمرکز نظامی صرفا برای مقابله با دستجات مواد مخدر؟ خب این هم سوال بزرگی است. منتها خب ما میدونیم سابقه مناسبات آمریکا و ونزوئلا ظرف این سالها تنش‌آلود بوده، هم به اعتبار به اصطلاح این نوع این رابطی که ونزوئلا با کشورهای دیگه مثل چین و روسیه داشته، در چه کشورهایی مثل برزیل، مکزیک و اینها الان به لحاظ اقتصادی و تجاری با طرف اولشون چین هستش و بیش از پیش اونها به لحاظ اقتصادی پای چین رو باز کردند، ولی ونزوئلا این نقش رو داشته که به لحاظ امنیتی و نظامی هم در این حیات خلوت آمریکا پای این دو تا کشور یعنی چین و روسیه و حتی ایران رو باز بکنه و از این جهت دشمنی خاص آمریکا رو نسبت به خودش ایجاد بکنه.
اما آقای حسینی فر، در ابتدای دولت دوم آقای ترامپ به نظر می اومد که این موضوع ونزوئلا به سمت مصالحه داره پیش میره و الان مسیر برعکس رو داره طی میکنه.
درسته، یعنی در اوایل کار من اینم اضافه کنم به اون بحث قبلی که برصورت این مسئله ونزوئلا با توجه به حجم بزرگ نفت و گاز و مواد معدنی و این حرفا هم برای آمریکا اهمیت داره که کی در حاکم باشه، چه نوع مناسباتی با واشنگتن داشته باشه. ولی در مورد این که اول دور دوم حکومت ترامپ یه مقدار مناسبات متفاوت شد، یه نرمی شاید میرفت که ایجاد بشه در این مناسبات، درست داره. اون موقع وقتی بود که آقای گرنل اون سفیر معروف دوره اول آقای ترامپ در برلین در آلمان که خب اون نقش اصلی رو داشت در مناسبات با آمریکای لاتین و از جمله در رابطه با ونزوئلا، مسافرتای داشت، دیدارهایی داشت و داشت میرفت که یه مقدار مسائل حل بشه. ولی خب در درون دولت آمریکا جناح‌های مختلف هستن، از جمله خب آقای مارکو روبیو وزیر خارجه موافق نبود با این نوع انعطاف در قبال دولت ونزوئلا و نهایتاً اونها حرف خودشون رو به کرسی نشوندن. اون هم با توجه به نقشی که خانم ماچادو برنده جایزه نوبل داره بازی میکنه، ظرف همین 3-4 ماه تقریبا حداقل 8 تا دیدار داشته خانم ماچادو با آقای مارکو روبیو یا اون آقای والتز مشاور قبلی امنیت ملی ترامپ که نقش عمده‌ای در ترسیم این سیاست ها نسبت به ونزوئلا داره و اینها بیشتر روی اقدامات نظامی و فشار و ارعاب دارن کار میکنن. هرچند که خب این تمرکز رغم همه این تمرکز نظامی همچنان راجع به این که واقعا جنگ عملی در بگیره در منطقه با توجه به ریسکاش سوال بزرگی است. کماکان میشه گفت که مسئله بیشتر جنگ روانی است و نوعی ایجاد بی‌ثباتی در وضعیت حاکمه ونزوئلا در ارتش که اونها خودشون به نوعی عذر آقای مادورو رو بخوان و یک تغییر قدرتی از این طریق در
یعنی شما احتمال حمله نظامی زمینی به ونزوئلا رو برای برکناری مادورو کم میبینید در این زمینه؟
دو سه جهت خیلی چیز بسیار بزرگی است، اقدام بسیار ریسک‌آمیز است. یکی اینکه کشور کوچکی نیست که بشه به نیروی زمینی مثلا کنترلش کرد یا رفت و مثلا قدرت به دست آورد، اون هم با توجه به تجربه عراق، به تجربه لیبی و این صحبت ها، و ضمن این که بخش بزرگی از پایگاه رأی آقای ترامپ هم اصولا به این دلیل بهش رأی داده که به این نوع جنگ ها در خارج پایان بده. اینه که الان آمریکایا برند و میدونیم که در صورت اگر نگیم صدها هزار نفر، ولی ده ها هزار نفر نیرو لازمه برای ورود زمینی به ونزوئلا و کنترل این کشور. اینه که واقعا آمریکا یا بخوان به لازم زمینی وارد ونزوئلا بشن سوال بزرگی است، هرچند که خب همونطور که اشاره شد در درون خود ونزوئلا هم ارتش اون قدرت و ثبات چیزو شاید نداره، یعنی در اونجا هم اوضاع زیاد مناسب نیست و اونجا هم خبرها گزارش ها همه نشون میده که سربازها افسران این ارتش مجبورن در روز چند تا کار انجام بدن که بتونن معیشت خودشون رو تامین بکنن، هرچند که خب همین روز سه‌شنبه قانونی هم تصویب شده تو مجلس ملی ونزوئلا که مردم رو بیش از پیش مسلح بکنن، نوعی از فرماندهی اصطلاح شبکه‌ای ایجاد بشه، اینه که جنگ چریکی چه جوری میتونن آغاز بکنن یا ایجاد هرج و مرج در دولتی که آمریکا یا استقرار بدن چه جوری خواهد بود، اینها همه صحبتش میشه. ولی مجموعاً به نظر میاد که همچنان اونم با توجه به اینکه واقعا اجازه کنگره هم پشت این مسئله نیست برای یک همچین حمله ای، میشه گفت که با تردید و سوال روبروست که واقعا بخوان حمله بکنند.
ارجبی حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل رو در آلمان میشنیدی درباره اعلام آغاز عملیات نیزه جنوب. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده از آغاز عملیات نیزه جنوب خبر داده که گفته این عملیات تازه ایالات متحده برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین هست. همزمان یک مقام وزارت دفاع آمریکا شب گذشته به رسانه‌های آمریکایی گفته که در جریان حمله تازه‌ای که اوایل این هفته در دریای کارائیب انجام شد، 4 سرنشین یک قایق کشته شدند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
اپلیکیشن رادیو فردا جاییست که میتونید صدای ما رو هم از طریق اون بشنوید و خبرهای رادیو فردا رو بخونید. همکنون خبر اول در این اپلیکیشن در وبسایت ما خبری هست مبنی بر اینکه رویترز میگه نیروهای سپاه پاسداران نفتکش خارجی رو به سوی سواحل ایران هدایت کردن. مدت ها بود که ما از این نفتکش ها و اتفاقات این چنینی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان نمیشنیدیم. حالا خبرگزاری رویترز گفته از اسکورت یک نفتکش خارجی به اسم تالارا توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت سواحل ایران خبر داده. رویترز این خبر رو به نقل از دو منبع دریایی منتشر کرده. شرکت امنیت دریایی امبری پیشتر در خبر اولیه خود نوشته بود که یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم جزایر مارشال که از امارات به سمت سنگاپور در حرکت بود به طور ناگهانی از مسیر خود در خلیج عمان منحرف شده و به سمت آب‌های زمینی ایران حرکت کرده. اما همچنان از سوی ایران سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به اون هنوز در این باره خبری نشنیدیم، اما بیشتر در این باره میتونید در radiofarda.com بخونید. مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا در اظهاراتی جمهوری اسلامی را به برنامه ریزی انجام عملیات مرگبار در خاک این کشور متهم کرد. این اظهارات که در نوع خود کم سابقه است، تازه ترین مورد از متهم کردن حکومت ایران به انجام اقداماتی در خاک کشورهای دیگه محسوب میشه. از بابک غفوری‌آذر در این باره بشنوید.
اظهارات کم سابقه مدیر سرویس اطلاعات امنیت داخلی کانادا در متهم کردن حکومت ایران به برنامه ریزی انجام اقدامات مرگبار در خاک کانادا. دن راجرز روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت نهاد زیر نظرش در سال جاری میلادی چندین نقشه به گفته او بالقوه مرگبار برنامه ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را خونسا کرده است. او هدف این اقدامات حکومت ایران را کسانی معرفی کرد که از دید جمهوری اسلامی دشمن محسوب می شوند. آقای راجرز که حدود 10 ماه پیش به ریاست سرویس اطلاعات امنیت داخلی کانادا منصوب شده، در مراسمی برای ارائه گزارش از تازه ترین چالش های امنیتی پیش روی این کشور صحبت می کرد. او گفت در چند پرونده بسیار نگران کننده طی یک سال اخیر ناچار شدیم اولویت های عملیاتی من را برای مقابله با اقدامات سرویس های امنیتی ایران و نیروهای نیابتیش تغییر دهیم. به گفته ی آقای راجرز در بیش از یک مورد این عملیات شامل شناسایی، تحقیق و خونساسازی تهدیدهای بالقوه مرگبار علیه افرادی در داخل خاک کانادا بوده است. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از منتقدان جمهوری اسلامی مقیم این کشور را تایید می‌کند. سازمان اطلاعات امنیت داخلی کانادا حدود 3 ماه پیش تنها به شکلی کلی و مبهم به مقابله با تهدیدات ایران اشاره کرده بود. روابط سیاسی کانادا و ایران مدت هاست که به سردی گراییده و روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا از سال 2012 میلادی قطع شده است. کانادا سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کرد، تصمیمی که با واکنش تند جمهوری اسلامی روبرو شد. کانادا تازه ترین کشوری محسوب می شود که در ماهای اخیر حکومت ایران را به برنامه ریزی انجام اقدامات مرگبار در خاکش متهم می کند. پیشتر بریتانیا هم گفته بود چند عملیات جمهوری اسلامی علیه منتقدانش را خونسا کرده است. چند هفته پیش نیز استرالیا با متهم کردن جمهوری اسلامی به برنامه ریزی انجام حملاتی علیه اماکن و منافع یهودیان این کشور روابط سیاسیش را با ایران کاهش داد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. موضوع دیگر در ارتباط با ایران این است که پسر یک زوج بریتانیایی که از یک سال پیش در ایران بازداشت شدند، از اعتصاب غذای پدر مادرش به دلیل عدم رسیدگی به وضعیتشون خبر داده. این زوج در تور جهانگردی خود در کرمان دستگیر شدند و به اتهام جاسوسی در زندان به سر میبرند. از بیتا بختیاری در این باره بیشتر بشنوید.
لینسی و کریک فورمن زوج بریتانیایی که نزدیک به یک سال است به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند، پس از قطع امید از رسیدگی به پروندهشان دست به اعتصاب غذا زدند. این دو که 52 سالند، دی ماه پارسال هنگام عبور از کرمان در یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت بازداشت شدند. جو بنت، پسر لینسی، روز پنجشنبه 22 آبان در بیانیه‌ای گفت: مادرم و کرک نباید برای جلب توجه گرسنگی بکشند. آنها خسته و وحشت زده هستند و احساس می‌کنند که فراموش شدند. اگر این موضوع دولت ما را بیدار نکند، چه چیزی آنها را بیدار خواهد کرد؟ به گزارش روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، خانم فورمن در تماس تلفنی 7.5 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه با پسرش جو بنت داشت، به او گفت اعتصاب غذا تنها قدرتی است که دارد. آقای بنت از بریتانیا درخواست کرد برای آزادی این زوج اقدامات بیشتری انجام دهد. او از زمان دستگیری مادرش تنها 3 بار توانسته با وی صحبت کند. پسر خانم فورمن به بی بی سی انگلیسی گفت که نمی‌داند اعتصاب غذای آنها چه زمانی شروع شده است. او افزود مادرش گفته که احساس می‌کند دولت اینجا و همچنین مقامات ایران او را رها و ناامید کردند. بر اساس بیانیه جو بنت، لینسی در حال حاضر در زندان اوین نگهداری می شود بدون اینکه آنجا هم زبانی داشته باشد. کرک اما در زندان دیگری به سر می برد و از ناراحتی دندان رنج می برد که هنوز درمان نشده است. در بیانیه گروه لینسی و کرک را آزاد کنید آمده است به آنها وعده داده شده بود که فرصت هایی برای دیدار با یکدیگر خواهند داشت، اما این اتفاق نیفتاده است. هر دو نفر شرایط غیر انسانی، عدم تماس و تأخیرهای مکرر در روند رسیدگی به پروندهشان را تحمل کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این زوج جاسوس هستند، اتهامی که خانواده‌هایشان آن را رد کرده و در عین حال از اینکه در مورد این پرونده بی اطلاع نگه داشته شدند شکایت دارند. جو بنت خواستار افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی این زوج شده و افسوده من داستان‌های زیادی از خانواده‌های شنیدم که التماس می‌کردند در مورد عزیزانشان اقدام شود. با این حال سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید که لندن همچنان این پرونده را مستقیماً با مقامات ایرانی مطرح می‌کند. این زوج بریتانیایی روز پنجم مهر در دادگاهی در ایران حاضر شدند، اما خانم فورمن به پسرش گفته که جلسه خوب پیش نرفته است. به آنها گفته شده که باید منتظر حکم باشند و نه برگزاری یک دادگاه دیگر.
گزارش بیتا بختیاری رو میشنیدید. شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سپاسگزاریم که همچنان همراه این ساعت 14 رادیو فردا هستید. در بخش دوم اگر که با ما باشید که دعوت میکنم حتما همراه ما باشید، میتونید شنونده یک گزارش تحلیلی باشید درباره بانک آینده که به کانون یک بحران ملی در ایران تبدیل شده. برای شنیدن این گزارش ویژه همراه ما بمانید و گزارش های بسیار بیشتر. اما پیش از اون، هنگامی که صحبت از سلامت قلب و روح میشه، بیشتر افراد به رژیم غذایی و ورزش‌های هوازی فکر می‌کنند. اما آیا می‌دونستید که عضله‌ای در ساق پا وجود داره که متخصصان به اون لقب قلب دوم بدن رو دادن؟ حمید فاطمی درباره اهمیت این عضله و 5 راهکار ساده برای حفظ قدرت اون گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
در حالی که وظیفه اصلی پمپاژ خون غنی از اکسیژن به کل بدن بر عهده قلب است، بازگرداندن خون بدون اکسیژن از اندام‌های تحتانی به ویژه از پاها به سمت قلب کاری است که نیاز به کمک دارد، زیرا این فرایند باید خلاف نیروی جاذبه انجام شود. اینجاست که عضلات ساق پا به کمک می‌آیند. هر بار که این عضلات به ویژه عضله موسوم به سولئوس که در عمق ساق قرار دارد منقبض می شود، مانند زمانی که راه می روید، وریدهای عمقی درون پا را می فشرد و خون را به سمت بالا و به سوی قلب هل می دهد. این مکانیسم حیاتی که به آن پمپ ماهیچه ساق می گویند به گردش سالم خون کمک می کند و فشار کاری قلب را کاهش می دهد. مطالعات نشان دادند که افراد دارای نارسایی مزمن قلبی اغلب عضلات ساق کوچکتر و ضعیفتری دارند. برای حفظ عملکرد بهینه این پمپ طبیعی و تضمین گردش خون بهتر نیازی به تجهیزات پیچیده نیست. متخصصان میگویند این 5 راهکار ساده را به بخشی از زندگی روزمره خود تبدیل کنید. 1. پیاده روی بیشتر و هوشمندانه تر. پیاده روی ساده ترین راه برای فعال کردن پمپ ساق است. پیاده روی تند حداقل 30 دقیقه در روز عضله سولئوس را به طور مؤثرتری فعال می کند. 2. بلند کردن پاشنه پا در حالت نشسته. اگر ساعت طولانی پشت میز می نشینید، هر 30 دقیقه یک بار پاشنه پاهای خود را در حالت نشسته بالا و پایین ببرید. یعنی پاشنه ها را از زمین جدا کنید و دوباره بر زمین بگذارید. این حرکت گردش خون را در پاها به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد. 3. تمرینات مقاومتی ساق پا. متخصصان می گویند علاوه بر پیاده روی، تمرینات مقاومتی مانند بلند کردن پاشنه پا در حالت ایستاده یا استفاده از پله نورد در باشگاه به حفظ قدرت عضلانی و عملکرد پمپاژ کمک می کند. 2-3 جلسه تمرین در هفته کافی است. 4. آبرسانی به بدن و کشش عضلات. آبرسانی کافی به بدن از غلیظ شدن خون و دشوار شدن پمپاژ آن جلوگیری می کند و کشش منظم عضلات ساق انعطاف پذیری و خاصیت ارتجایی عروق خونی را حفظ می کند. و 5. توجه به کفش. پوشیدن کفش های پاشنه بلند یا تنگ حرکت مچ پا را محدود می کند و عملکرد پمپاژ ساق را در طول زمان تضعیف می کند. کارشناسان توصیه می کنند کفش هایی با پاشنه کم بین 2-4 سانتی متر انتخاب کنید. و علائم هشدار دهنده، متخصصان توصیه می‌کنند که اگر متوجه علائمی مانند تورم یا سنگینی مداوم پاها، درد یا گرفتگی ساق پا پس از راه رفتن، واریس یا بی‌حسی و سردی پاها شدید، حتما با یک پزشک یا متخصص عروق مشورت کنید، زیرا این علائم می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات در گردش خون باشند. و خلاصه این که به گفته متخصصان با فعال نگه داشتن قلب دوم بدن خود نه تنها سلامت پاهای خود را حفظ می کنید بلکه به عملکرد طولانی مدت و بهتر قلب اصلیتان نیز کمک می خواهید کرد.
و با این گزارش حمید فاطمی و توصیه هایی برای سلامتی کم کم به نیمه این برنامه ساعت 14 میرسیم. همکارم بنیامین صدر بار دیگه به استودیو خبر رادیو فردا اومده تا ما رو بروز بکنه درباره تازه ترین خبرهای این ساعت، رو باز میگردیم و این برنامه ساعت 14 رو ادامه میدیم.
درود دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، افغانستان برای بی‌نیازی از اتکا به پاکستان با توجه به بسته بودن مرزهای مشترک، مسیر تجارت خود را به ایران تغییر داده است. آنگونه که مقام‌های طالبان می‌گویند، افغانستان به مسیرهای تجاری از طریق ایران و آسیای میانه در یکی دو ماه اخیر روی آورده است. شرکت امنیت دریایی بریتانیا میگوید که یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم جزایر مارشال که از بندر عجمان امارات به سوی سنگاپور میرفت، هنگام عبور از دریای عمان ناگهان منحرف شد و به سوی آبهای سرزمینی ایران حرکت کرده است. روز جمعه دو منبع دریایی به رویترز گفتند بر اساس ارزیابی‌های اولیه، نفتکش آلارا از سوی گارد دریایی سپاه پاسداران به سوی سواحل ایران هدایت شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این ادعا که آمریکا نگذاشته اسرائیل کار جمهوری اسلامی را تمام کند صحت ندارد. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی استرالیا به پرسش‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله جنگ 12 روزه با جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. او گفت اسرائیل مجموعه هدف‌های مشخصی داشت و کاملا روشن بود که می‌خواهیم سایت‌های هسته‌ای، مراکز موشکی و چند هدف خاص را منهدم کنیم. وقتی این اهداف محقق شد، آتش بس برقرار شد. آقای نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که سرنگونی حکومت ایران اگرچه میتوانست یکی از نتایج جنگ 12 روزه باشد، اما از اهداف آن نبود و این امر باید به دست خود مردم ایران اتفاق بیفتد. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده از آغاز عملیات جدیدی با هدف از بین بردن آنچه تروریست‌های مواد مخدر در نیمکره غربی نامید خبر داد. آقای هکست پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس از آغاز عملیات نیزه جنوبی خبر داد و نوشت که این عملیات می‌کوشد آمریکا را از مواد مخدری که مردم این کشور را می‌کشد ایمن سازد. بی بی سی بنگاه خبررسانی بریتانیا پنجشنبه از دونالد ترامپ به دلیل پخش گزینشی سخنرانیش عذرخواهی کرد، اما اعلام کرد که غرامتی پرداخت نمی کند. وکیلان دونالد ترامپ یک شنبه گذشته تهدید کردند که از بی بی سی برای دریافت خسارت تا سقف 1 میلیارد دلار شکایت می کنند. بی بی سی پنج شنبه اعلام کرد که هیچ مبنای قانونی برای شکایت از این رسانه و پرداخت غرامت به دلیل مستندی که وکلای رئیس جمهوری آمریکا را افترا آمیز می دانند وجود ندارد. این مستند که پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2024 در برنامه خبری پانوراما پخش شد، بخش‌هایی از سخنرانی آقای ترامپ در 6 ژانویه 2021 زمانی که هوادارانش به سوی ساختمان کنگره هجوم بردند را کنار هم قرار داده تا این تصور ایجاد شود که او خواستار خشونت بوده است. دن راجرز مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا پنجشنبه تایید کرد که سازمان تحت امرش در سال جاری میلادی چندین نقشه بالقوه مرگبار برنامه‌ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی علیه مخالفان را در خاک کانادا خونسا کرده است. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده به ماموران اداره حمل و نقل و کنترل ترافیک هوایی که در تعطیلی 43 روزه دولت فدرال خدمت رسانی را بی‌وقفه ادامه دادند، 10000 دلار پاداش پرداخت کرد. کریس نوئم روز پنجشنبه و در مراسمی گفت چک‌های 10000 دلاری پاداش به ماموران اداره حمل و نقل است که در مدت تعطیلی دولت فراتر از انتظار و با تعهد عمل کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که می‌خواهد 10000 دلار پاداش به برخی کارکنان دولت که در تعطیلی 43 روزه خدمت رسانی را متوقف نکردند پرداخت کند.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سپاسگزاریم که همراه این برنامه هستید با ما. اریک لوب، تحلیلگر مهمان امور خاورمیانه در بنیاد کارنگی، به تازگی در مقاله چهار چالش پیش روی مذاکرات بین ایالات متحده و ایران رو برشمرد. آقای لوب در این مقاله همچنین پیشنهادهایی رو برای پیشگیری از وقوع یک تنش نظامی دیگه مطرح کرده و از گزینه‌های رسیدن واشنگتن و تهران به توافق گفته. همکارم هومن عسکری در گفتگو با این کارشناس نخست از او درباره چهار چالش پیش روی ایران و آمریکا پرسیده. اریک لوب:
در طول 5 جور گفتگوی هسته‌ای ایران و ایالات متحده که قبل از جنگ 12 روزه رخ داد، ما الگویی از 4 چالش رو شاهد بودیم که این مذاکرات رو پیچیده می‌کرد یا مسائلی رو در مقابل اون ایجاد می‌کرد. در حالی که مذاکرات در جریان بود، به از بین رفتن تدریجی اعتماد بین طرفین انجامید. و البته همونطور که می‌دونیم، اعتماد فراتر از مسائل فنی لازمه نخست یک معامله یا توافقه. دومی مسئله یک گسست در انتظارات و ترجیحات دو طرف بود. واشنگتن در طول این گفتگوها و حتی پیش از اون خواستار انجام گفتگوهای جامع و مستقیم بود، در حالی که ایران همونطور که در زمان دولت بایدن هم اعلام کرده بود خواستار انجام گفتگوهای غیر مستقیم و حتی موقت بود. سومین چالش مذاکرات رویکرد حداکثرگرای آمریکا در جریان مذاکرات به ویژه در قبال دو موضوع بود. اولی سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران که آمریکا میگفت باید به صفر برسه و بعدی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بود که آمریکا میگفت یا باید از بین بره یا به سرعت از ایران خارج بشه. ایران این درخواست رو رد کرد و بدون سطحی از اعتمادسازی حاضر به انجام چنین کاری نبود. در نهایت چهارمین چالش دخالت مکرر یا تاثیرگذاری مقام‌های رسمی اسرائیل و قانونگذاران ایالات متحده در این مذاکرات بود، به ویژه زمانی که واشنگتن یا دولت ترامپ آمادگی اون رو داشتن که بر سر برخی مسائل حیاتی سازش کنند.
درباره آنچه شما آن را تقابل ایران می‌خوانید، به تازگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، بلکه یک اختلاف ذاتی است. او گفت که دونالد ترامپ به دنبال تسلیم شدن ایران است، در حالی که ما باید خود را قوی تر کنیم. در بستر تقابل مورد اشاره شما، آیا این روی کرد به گفتگو یا توافق بالقوه‌ای منتهی خواهد شد؟
خب
بله، حتی قبل از دولت ترامپ هم شاهد دهه‌ها دشمنی و کم اعتمادی بین ایران و ایالات متحده بودیم، به ویژه بعد از جنگ 12 روزه که می‌دونیم آمریکا به اسرائیل چراغ سبز داد که زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای و نیروهای ایران رو هدف قرار بده. بعد از اونم که ایالات متحده خودش آشکارا وارد این تنش شد و پایگاه‌های هسته‌ای ایران رو بمباران کرد. همین مسئله خیلی‌ها رو در داخل ایران مجاب کرد که آمریکا در مذاکراتش حسن نیت نداره. بنابراین این چند دهه خصومت رو بگذاریم کنار وقایع اخیر و جنگ و در نتیجه به پایین‌ترین سطح از اعتماد بین طرفین میرسیم. به رغم همه اینها دونالد ترامپ نمیخواد در مذاکره یا توافق و مصالحه رو ببنده. اون همچنان گاه به گاه اظهاراتی حداکثرگرا مطرح میکنه که در تضاد با اون موضعی که رسما اعلام میکنه. حتی همین یکی دو روز پیش هم گفت که با این همه درگیری که در خاورمیانه وجود داره مایل به عنوان یک عامل ایجاد صلح و توافق ایفای نقش کنه و در این حال نیم نگاهی هم به جایزه صلح نوبل داره. از اون طرف هم میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات و مسئولان ایرانی هم اظهارات تندی مطرح کردن. اما در این حال اونا انگیزه هایی هم دارن، از جمله اینکه از فشار اقتصادی و انزوای بین المللی کم کنن و بکوشن که مذاکره کنن و از یک رویارویی دیگه پیشگیری کنن. بنابراین میدونیم که حتی اگر در ظاهر امر اوضاع چندان امیدوار کننده به نظر نرسه، هر دو طرف انگیزه هایی دارن که به میز مذاکره برگردن.
ممکنه کمی هم در این باره توضیح بدید که برای حل 4 چالش پیش روی مذاکره جمهوری اسلامی و ایالات متحده چه گام هایی باید برداشته شود؟
خب فکر میکنم که اگر در دو طرف اراده سیاسی برای از سرگیری گفتگوهای سازنده وجود داشته باشه و انگیزه کافی هم داشته باشن و بارقی از اعتماد هم شکل بگیره، میتونن از چندین رهگذر این چالش ها رو حل و فصل کنن. دو طرف باید طرح اظهاراتی که فقط به تشدید تنش ها کمک میکنه رو به حداقل برسونن. یا اینکه وقتی می‌بینن پیشرفتی داره حاصل میشه و حرکت رو به جلوی مشاهده میشه، باید این بیانیه‌های عمومی رو به حداقل برسونن. فرقی هم نمی‌کنه که این حرفا رو برای مصرف داخلی می‌زنن یا از جانب آمریکا برای بازدارندگی مقابل ایران. در کنار به حداقل رسوندن اظهارات عمومی، دولت ترامپ باید به طور جدی تعلیق تحریم‌ها رو در نظر بگیره که به ایرانی‌ها این پیام رو برسونه که در گفتگو حسنیت داره. و می‌دونین که در شرایط کنونی احتمال مذاکرات پایینه، اما به فرض اینکه به اونجا برسیم، انتظارات طرفین از چارچوب و شکل انجام مذاکرات که مستقیم یا غیر مستقیم باشه باید شفاف مطرح بشه. فکر می‌کنم که در جریان پنج جور گفتگوی قبلی مشاهده کردیم که مذاکرات به طور غیر مستقیم با میانجیگری عمانی‌ها انجام شد و البته در مواقعی هم گفتگوهای مستقیم بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی انجام شد و شاید در همین چارچوب عمل کنند. در این صورت اگر پیشرفتی حاصل بشه، چه بسا این آمادگی رو هم نشون بدن که برای نهایی کردن توافق به مذاکرات مستقیم هم تن بدن. همچنین باید در این باره هم شفافیت در دو طرف ایجاد بشه که آیا به دنبال توافقی جامع هستن یا تمایل به سوی رویکرد ایرانه که به دنبال توافقی موقت یا مرحله به مرحله است که در بین مراحل اون اقدامات مختلفی برای اعتمادسازی انجام بشه. دست آخر این که فکر میکنم واشنگتن نیاز داره که درباره رویکرد حداکثرگرای خودش تجدید نظر کنه و فکر میکنم هر دو طرف باید آمادگی سازش رو داشته باشن و میدونین در چندین مورد دولت ترامپ آمادگی این کار رو داشت. وقتی دیدن که با این میزان سرمایه‌گذاری ایران در برنامه هسته‌ایش که به نوعی براشون حکم افتخار ملی رو هم داره، باید امتیازاتی بدن. در یک مورد به نظر می‌رسید که دولت ترامپ آمادگی اونو داره که در زمینه سطح غنی‌سازی اورانیوم این امتیاز رو بده که صفر نباشه، در حد 3.67% یا حدود اون برای اهداف غیرنظامی صلح‌آمیز رو می‌پذیرفتن. و همچنین امتیاز دیگری که در قالب دادن مشوق به ایران برای صادرات نفتش بود و آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران. اینا امتیازاییه که واشنگتن میتونه در جریان مذاکرات برای نشون دادن حسن نیت و اعتمادسازی با ایرانی‌ها در نظر بگیره، قبل از اینکه ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش رو از بین ببره یا به خارج منتقل کنه، خصوصا اون بخش که تا سطح بالایی غنی سازی شده.
ارجبی اریک لاب رو میشنیدید از بنیاد کارنگی که همکارم هومن عسکری با او گفتگو میکرد. بانک آینده به کانون یک بحران ملی در ایران تبدیل شده، بحرانی که به اعتقاد اقتصاددانها از بیعملی نهادهای ناظر، انتصابهای فاقد صلاحیت و پنهانکاری در حسابها تغذیه میکنه. هرچند بانک آینده لغو مجوز شده، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که اعطای تسهیلات در کشور به شکل امتیاز و رانت تلقی بشه، بانک های مشکلزا دوباره در اشکال مختلف زاده خواهند شد. بشنویم بیشتر از وحید پوراستاد.
ایران در بحران‌های بزرگی به سر می‌برد. حاکمان و مقام‌ها عنوان بحران را به ناترازی تغییر دادند. ناترازی آب، ناترازی برق، ناترازی انرژی، ناترازی بانک‌ها. نظام بانکی ایران سال‌هاست که درگیر مشکلات ساختاری، ضعف‌های نظارتی و دخالت‌های گسترده دولتی است. بانک‌هایی هم هستند که به گفته اقتصاددانان امروز در دل قمارخانه‌های بنگاهداری هستند و بخش بزرگی از دارایی‌هایشان را به بنگاه‌های خودشان وام می‌دهند. بدهی بانک آینده به تنهایی 750 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. علی سعدونی اقتصاددان در گفتگو با ماهنامه اقتصاد مدرن:
من برداشتم این است که در آینده برخی از وقایعی که در کشور ما اتفاق افتاده در بزنس اسکول های رد اول دنیا تدریس خواهد شد. به نظر من کیس بانک آینده درس بزرگی برای بشریت خواهد بود، نه فقط برای کشور خودمون. که بانکی به وجود می آید، از روز اول فردی که مؤسس بانک هست کوچکترین اهلیتی در زمینه بانکداری ندارد.
در پاییز 1388 بانک تاد را اندازی شد. این بانک در سال 1391 بعد از ادغام با مؤسسه های صالحین و آتی به بانک آینده تغییر نام داد و در نیمه اول دهه 1390 با احداث و سرمایه گذاری مرکز تجاری بزرگ ایران مال کار بنگاهداری را در ابعادی وسیع و عجیب آغاز کرد. امیر حسین امین آزاد، مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با اکو ایران:
مجموع مقررات نوشتیم، مصوبه شورای پول اعتبار هم گرفت، ولی واقعیت اینه که فکر کنم در مورد هیچ بانکی حوزه نظارت نتونست اجراش کنه، چون اونایی که تخلف کرده بودن آدمای کوچیکی نبودن، حالا آدمای بزرگی بودن دیگه، و برنامه زور بانک مرکزی نمی‌رسید بگی آقا تو تخلف کردی باید بیای. شما الان همین بانک آینده تازه جزء زورداراش نبود. ببین الان از اون سالها عملا تا سال 1404 اونم تازه با چه شرایط خاصی تونسته لغو مجوزش اعمال بشه. شما الان بانک‌هایی رو می‌شناسی که معروف هم به شرکت داری، معروف هم به بنگاه داری، معروف هم به فعالیت تو حوزه املاک. اینا همه مصادیق تسهیلات مرتبطه. یعنی اگه جریمه سنگین روش اعمال میشد تو همون سالها شاید میتونست بازدارندگی لازم رو داشته باشه، ولی اونم امکان پذیر نبود و بعد با تغییر مدیریت بانک مرکزی همونی هم که بود عملا اصلاح شد، تغییر پیدا کرد و نهایتا اینجا هستیم.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه در بانک آینده 130 هزار میلیارد تومان وام به 61 نفر از مدیران بدون وثیقه مناسب داده شده. حمیدرضا غنی‌آبادی مدیر کل نظارت بانکی در بانک مرکزی هم در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما به اعلام اینکه بانک آینده 90% تسهیلاتش را به خودش میداده، رقم واقعی بدهی بانک آینده را نه 500 هزار میلیارد تومان بلکه حدود 750 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بدهی بانک آینده دو تا بخش اصلی داره، یه بانک مرکزیه، یکی هم سپرده گذاران. سپرده گذاران با خروج سپرده هایی که این دو سه روز اخیر داشت حدود الان 245 همته. بانک مرکزی همونجوری که عرض کردم حدود 320 تا 325 هزار میلیارد تومان.
طبعا 550 میشه دیگه نه؟
آخه یه بچه التزام هم طلب بانک مرکزی داره که اون مثلا با 170 هم اضافه کنیم تقریبا میشه 500، میشه بانک مرکزی 250 هم تصور بفرمایید سپرده گذار تقریبا 705.
بر اساس گزارش روزنامه فریختگان در سال گذشته 14 بانک غیر دولتی سوده و 6 بانک خصوصی زیانده بودند. مجموع سود خالص بانک های سوده 350 همت و زیان 6 بانک 203 همت بوده است. بانک آینده با بیش از 139 همت زیان حدود 69% از کل زیان بانک های غیر دولتی را به خود اختصاص داده. میثم ظهوریان رئیس کمیته پولی ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید حدود 6-7% از تورم سالانه کشور تنها ناشی از عملکرد بانک آینده بوده است.
خود بانک آینده رو با این موضوع بزنیم، مثلا یه بانک شما دارید که حدود 1.5% از بلاز اندازه و سایز 1.5% نظام بانکیتونه، ولی داره 42% از اضافه برداشت تو نظام بانکی رو تولید میکنه خودش به تنهایی. اونم تو چه شرایطی؟ شرایطی که شما به شدت تو پای پولی ایجاد نقدینگی اینا سختگیری داره بانک مرکزی. یعنی ما از سال حداقل 1399 سیاست کنترل رشد ترازنامه رو داریم، رشد نقدینگی رو بستیم مثلا رو 25%، و توی شرایط پای پولی رو اجازه نمیدیم کنه. حقوق کارگر رو سرکوب کردیم، حقوق کارمند رو پایین نگه داشتیم، همه به اسم این که مثلا نقدینگی ایجاد نشود. تو همین شرایط یک بانک فقط به تنهایی 500 همت اضافه برداشت داشته که خب اضافه برداشت اصلا یعنی پای پولی، یعنی پول پرقدرت، و همون استدلالی که آقا میارن که حقوق کارگر و کارمند رو پایین نگه می‌دارن به واسطه نقدینگی، شما ببینید 10 برابرش اینجا این اتفاق افتاده. که اگر واقعا قبول کنیم که تورم اساسا پولی است، خب اینم طبیعتا باید قبول کنیم که یه پدیده‌های مثل بانک آینده بخش عمده از تورم کشور رو اینا دارن شک میگن، که با همین مفروضات مثلا برابر میشد که 6-7% از تورم کشور به طور سالیانه فقط مختص همین بانک آینده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1401 در گزارشی اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده را یک ضرورت دانسته بود. بر مبنای همین گزارش فرشاد مؤمنی اقتصاددان در سخنانی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد می‌گوید بانک آینده امروز به کانون یک بحران ملی تبدیل شده، بحرانی که از بی‌عملی نهادهای ناظر، انتصاب‌های فاقد صلاحیت و پنهانکاری در حساب‌ها تغذیه می‌کند.
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که توی این بیش از 5-6 ساله‌ای که به اصطلاح تیک اوور کردن این بانک رو و مقامات بانک توسط اینا تعیین می‌شدن، اینا بیان شرافتمندانه یه گزارش بدن که حتی در انتخاب هیئت مدیره این بانک‌ها چرا بعضن ابتدایی‌ترین صلاحیت‌های تخصصی هم نادیده گرفته شده. خدا شاهده اگر من به شما بگم که از وقتی که کلید دست اینا افتاده به عنوان عضو هیئت مدیره بانک‌های به اصطلاح بحران زده، چه کسایی رو با چه صلاحیت تخصصی گذاشتن حیرت می‌کنی. اون وقت الان اونا دارن میگن عجب کولاکی کردیم.
حسین راغفر اقتصاددان هم بر این باور است که با بدهی که بانک آینده بر نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد میشد 140 بیمارستان تخصصی در کشور احداث کرد، شبکه حمل و نقل ریلی را توسعه داد یا چندین پالایشگاه بزرگ ساخت، اما اکنون آن منابع مشخص نیست کجا رفتند. محمود جامساز اقتصاددان با اشاره به اینکه بانک آینده با کلاهبرداری پانزی سرمایه‌های ملی را به تاراج برد، از بانک مرکزی خواسته انضباط بانکی را فدای مصالح امنیتی و نفوذهای سیاسی نکند. داوود سوری اقتصاددان در گفتگو با اکو ایران:
توجه داشته باشید که اون انگیزه‌ای که بانک آینده رو بانک آینده کرد همچنان هست، و تا وقتی که اون انگیزه هست بانک‌های آینده دیگری، نه به شکل بانک آینده بلکه به شکل‌های مختلف که ما الان نمی‌دونیم چی هست، ظهور خواهند کرد. تا زمانی که تو این کشور تسهیلات یک امتیاز و یک رانته، شما باید منتظر باشین که بانک‌های آینده به شکل‌های مختلف ظهور پیدا کنند. و متأسفانه ظهور اینها هم ما از الان نمیتونیم پیش بینی کنیم که از کجا ظهور می‌کنند، و وقتی هم که متوجه میشیم زیان خودشون رو زدن. ما در حال حاضر هر کس که داره تسهیلات می‌گیرد یک بانک آینده است، ولی حجمش کوچیکه، کسی بهش توجه نمی‌کنه. بانک آینده بزرگ شد که مشکل‌زا شد، طمع زیاد بود، درست؟ وگرنه کاری که بانک آینده میکنه، الان هر کس که تسهیلات داره میگیره این کارو داره انجام میده، به نوعی داره بر تبل این ناترازی میکوبه. بخشی از ناترازی رو شما میتونید از جیب سایر مردم تأمین کنید، کسی صداش در نمیاد. وقتی که به سراغ جیب دولت میرید، اون وقتی که یواش یواش صداها بلند میشه، میگن این ناترازه.
به نوشته روزنامه شرق: در اقتصاد پول با تزریق برمیگردد اما اعتماد نه. حالا تنها چیزی که از آینده باقی مانده گزارشی است شبیه آینه ای شکسته. بخشی از تصویر هنوز روشن است، بخشی دیگر میان لکه ها و انحراف ارقام گم شده. آینده ای که روشن نبود تنها روایت نیست، توصیف یک نظام بانکی است که سالهاست در تاریکی به کار خود ادامه میدهد.
وحید پوراستاد بود که نگاهی داشت به پرونده بانک آینده. اما با توجه به داده های رسمی سال 1403 سال گذشته، سه استان شمالی کشور، گیلان، مازندران و گلستان، روزانه با تولید بیش از 6000 تن پسماند حجم زباله معادل پایتخت تولید می کنند. حجمی که در ایام گردشگری تا 55% افزایش پیدا می کنه و طبیعت سبز این مناطق رو با چالشی جدی روبرو کرده. همچنین دفن زباله ها به صورت غیر اصولی یا تلمباری انجام میشه و این وضعیت باعث شده که شیرابه های سمی به سرعت به خاک و منابع آب نفوذ کرده و محیط زیست شمال رو به طور مستقیم تهدید بکنن. نسرین افشار در این باره با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان، گفتگو کرده.
استان‌های شمالی به دلیل اون شرایط خاص جغرافیایی که دارن و اینکه در اونجا خب سطح آب بالا هست و همینطور بحث افزایش جمعیت طی سال‌های اخیر که خب از قبل راهکاری براش در نظر گرفته نشده بوده و از طرفی اون ورودی زیادی از مسافر و گردشگر که ما داریم، اینها باعث یه تولید پسماند بالایی میشه که حتی ما تو ماه‌های اخیر بعد از جنگ دوازده بحثه باز شاهد یک موج جدید از مهاجرت به شمال بودیم که به دلیل جنگ و بحث کمبود آب و برق توی شهرهای بزرگ این اتفاق رخ داده، که خب این حجم بالای گردشگر و به هر حال شرایط اقلیمی که این مناطق دارند باعث میشه خب یک حجم بالایی از زباله تولید بشه که خود این مجدد باعث آلودگی آب میشه، باعث آلودگی زمینهای کشاورزی، از بین رفتن جنگلها و در نهایت افزایش بالای بیماریهای ناشی از آلودگی میشه که ما هر سال شاهد افزایش تعداد آمار تلفات ناشی از آلودگی خاک و جنگل و آب ها هستیم، حالا بغیر از حالا اون بحث آلودگی هوا که اون داستان خودش رو داره.
خانم جیرانی، با توجه به اقلیم مرطوب شمال و سطح بالای آب‌های زیرزمینی، شیرابه‌های سمی ناشی از دفن غیراصولی تا چه عمقی به خاک و منابع آبی نفوذ می‌کنه؟ ارزیابی شما از شدت آلودگی خاک کشاورزی و منابع آب آشامیدنی اون منطقه چیه؟
ببینید، طی اون آماری که اعلام شده، هر سال ما 1.5 هکتار از جنگل‌های هیرکانیمون به دلیل این دفع پسماندهای مختلف آلوده میشن و از طرف این شیرابه های ناشی از پسماندها غیر از اون دریاچه های محلی تا تالاب انزلی و دریای خزر هم نفوذ کرده و ما اگر همین آمار رو هم مد نظر قرار بدیم، این نشون میده که چقدر این نفوذ و آلودگی در این منطقه گسترده هست.
خانم جیرانی، دلایل بلا استفاده ماندن 40% ظرفیت کارخانه های پردازش پسمان در شمال چیه؟
ببینید، یکی از این چالش ها بحث اینه که توی این مراکز امکان استفاده از فناوری های پیشرفته روز که برای این بخش ها وجود داره امکان استفاده ازش نیست. خب یک دلیلش میتونه تحریم باشه و از طرف دیگه اون عدم اختصاص بودجه طرحهای عمرانیه، چون به هر حال اون طرحهایی که تعریف میشه خیلی وقتا یه مقدار شاید حدود نصف اون بودجهش تعمیم بشه و دقیقا این اتفاق توی بخش عمرانی میفته، چون به هر حال هزینه‌های جاری چیزایی که باید پرداخت بشه. از طرف دیگه یکی از دلایل میتونه عدم رعایت قانون مدیریت پسمان باشه. در ماده 12 قانون مدیریت پسمان اشاره میشه که اون محل‌های دفن پسمان باید بر اساس ضوابط زیست محیطی و توسط وزارت کشور تعیین بشه، که خب متاسفانه چون مکان یابی اصولی برای این مراکز دفن زباله وجود نداره، بعد از مدتی این مراکز بسته میشن و به یک جای دیگه منتقل میشن و عموماً اینها برای اینکه دور از چشم مردم باشن توی اون مرکزی که نزدیک مناطق شهری هستن، عموماً به خاطر اعتراض مردم اونها بسته میشن و منتقل میشه این به داخل جنگل ها و همین جا به جایی مراکز دپو خودش باعث آلودگی بیش از پیش اون منطقه شده.
فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست بود. همچنان در حوزه محیط زیست میمونیم و با یک نگاه جهانی تر، پژوهش جدید بودجه کربن جهانی نشون میده که جهان با سرعتی نگران کننده به پایان بودجه باقی مانده کربن نزدیک میشه. بودجه که قرار بود مانع عبور گرمایش زمین از 1.5 درجه بشه و حالا تنها 4 سال دیگر دوام داره. بشنویم بیشتر در این باره از رویا کریمی مجد.
دوران همه‌گیری کووید برای بسیاری از مردم با قرنطینه‌های طولانی، دورکاری، خریدهای آنلاین و خانه نشینی با کودکان همراه بود. تجربه‌ای تلخ که برای دانشمندان محیط زیست اما یادآوری یکی از کم نظیرترین دوره‌های کاهش آلودگی کربنی در جهان است. دوره کوتاه مدت که زمین توانست نفسی تازه کند. با این حال پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد نه تنها در این سال‌ها آن تجربه دیگر تکرار نشده، بلکه بودجه باقی مانده کربن برای محدود کردن گرمایش زمین تقریباً رو به پایان است. تحلیل جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد که انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال 2025 حدود 1% افزایش می‌یابد و به بالاترین رکورد تاریخی خود می‌رسد. دلیل این روند، ناتوانی انرژی‌های پاک در جبران رشد سریع تقاضای جهانی انرژی است. شکافی که کشورها را دوباره به سمت مصرف بیشتر نفت، گاز و زغال سنگ سوق داده و حجم بیشتری از گازهای گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند. طبق این گزارش، انتشار کربن ناشی از تغییر کاربری زمین در سال جاری به حدود 4 میلیارد تن کاهش یافته و در نتیجه مجموع انتشار کربن نسبت به سال گذشته اندکی کمتر شده. اما پژوهشگران تاکید می‌کنند که این کاهش در برابر ابعاد بحران اقلیمی ناچیز است. بر اساس محاسبات آنان، بودجه باقی مانده کربن برای جلوگیری از عبور گرمایش زمین از مرز 1.5 درجه سانتیگراد تنها تا 4 سال دیگر دوام خواهد داشت. بر اساس این پژوهش، از دهه 1960 تا کنون حدود 8% از افزایش دیوکسید کربن جوی نتیجه کاهش توان همین سیستم‌های طبیعی، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بوده. این هشدار در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از دولت ها از جمله آمریکا نشانه هایی از عقب نشینی در سیاست های اقلیمی نشان دادند، در حالی که شدت بلایای طبیعی افزایش یافته. تنها در تیر و مرداد امسال بیش از 700 نفر در پاکستان بر اثر بارش های سیلاسا و جریان های ناگهانی آب جان باختند. در اروپا هم سال گذشته بیش از 400 هزار نفر تحت تأثیر سیلاب ها و طوفان ها قرار گرفتند. گزارش نشان می‌دهد انتشار کربن در آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2025 افزایش می‌یابد. در چین و هند هم انتشار همچنان رو به رشد است، هرچند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده سرعت این افزایش نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد. با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله کاهش رشد سالانه انتشار کربن به 0.3% در دهه گذشته و کاهش انتشار همزمان با رشد اقتصادی در 35 کشور، پژوهشگران تأکید می‌کنند این روند برای مهار بحران اقلیمی کافی نیست. برای رسیدن به خالص صفر در سال 2050 باید سالانه 4% از انتشار کربن کاسته شود، رقمی که تنها مشابه آن در دوران قرنطینه‌های سخت کرونا تجربه شد. با این همه، حتی اگر حالا جهان بار دیگر دوران کرونا را تجربه کند، کاهش دما تنها تا محدوده 1.7 درجه رخ می دهد و نه برنامه پیشبینی شده 1.5 درجه.
و با این گزارش رویا کریمی مجد می رسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اگر سری به اینستاگرام رادیو فردا بزنید، در اونجا می بینید که برنامه رادیویی کافه فردا بعد از یک وقفه چند ماهه از دیروز برگشته به صورت زنده از رادیو فردا پخش میشه. در این برنامه می دونید که به صورت موضوعی و با نگاهی طنز به مسائل مربوط به ایران پرداخته میشه. این برنامه قسمت اولش دیروز پخش شده و روز از ساعت 18:10 تا 19 میتونید شنونده اون باشید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.